ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیرکل سازمان ملل خواستار پیروی جمهوری اسلامی از قطعنامه های شورای امنیت شد. در پی کشته شدن رئیس جمهوری و شماری از مقامات بلندپایی لهستان در سانحه سقوط هواپیما، در آن کشور عزای عمومی اعلام شد. درگیری‌های خیابانی نیروهای دولتی تایلند و مخالفان و معترضان سرخپوش 15 کشته بر جای گذاشت. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 22 فروردین سال 1389 هجری شمسی برابر با 11 آوریل سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزده شما خواهیم بود. در آغاز مهداد میردامادی با تازه ترین خبرها.
صبح شما بخیر. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه از جمهوری اسلامی خواست از قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه هسته‌ایش پیروی کند. دبیر کل سازمان ملل در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تصریح کرد که اعمال تحریم ها ممکن است جمهوری اسلامی را وادار کند تا برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف سازد. بان کی‌مون تاکید کرد که ایران باید به قطعنامه‌های شورای امنیت عمل کند. شورای امنیت سازمان ملل در این قطعنامه‌ها از ایران خواسته تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کرده و برای شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. جمهوری اسلامی با اصرار بر مواضع خود این قطعنامه ها را مردود دانسته و به رغم درخواست های مکرر جامعه جهانی برنامه غنی‌سازی اورانیوم را توسعه داده است. در پی کشته شدن لخ کاچینسکی رئیس جمهوری لهستان و شماری از مقام های بلندپایه این کشور در سانحه سقوط هواپیما در روسیه، در لهستان یک هفته عزای عمومی اعلام شد. دونالد تاست نخست وزیر لهستان با اعلام این خبر مرگ رئیس جمهوری 60 ساله لهستان را غم انگیزترین حادثه در تاریخ کشور پس از جنگ جهانی دوم خواند. به گفته سخنگوی دولت لهستان، بر اساس قانون اساسی این کشور تا زمان انتخابات جدید ریاست جمهوری سخنگوی مجلس به عنوان رئیس جمهوری ادای وظیفه خواهد کرد. رئیس جمهوری لهستان و هیئت همراه برای شرکت در مراسم 70 سالگرد قتل عام بیش از 20 هزار نظامی اسیر این کشور توسط ارتش شوروی در جریان جنگ جهانی دوم عازم روسیه شده بود. در درگیری بین نیروهای دولتی تایلند و مخالفان سرخپوش دولت 15 نفر کشته و 650 نفر زخمی شدند. این شدیدترین درگیری بین مخالفان دولت و نیروهای دولتی در طول یک ماهی است که از آغاز تظاهرات مخالفان می‌گذرد. گزارش تکمیلی این خبر رو در ادامه همین مجله به آگاهی شما خواهیم رساند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از گروه‌های عمده اصلاح طلب روز شنبه با صدور بیانیه‌ای ضمن تأکید بر بیگناهی بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، خواستار رعایت حقوق اساسی و انسانی آنها در مدت بازجویی و در زمان نگهداریشان در زندان شد. این گروه سیاسی اصلاح طلب در بیانیه خود دستگیری منتقدان جریان حاکم، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان نهادهای مدنی را غیرقانونی دانست و آنچه را محکومیت، تنبیه و مجازات مضاعف زندانیان سیاسی خواند را محکوم کرد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پایان بیانیه خود از کلیه احزاب، رسانه‌ها، نهادهای مدنی می‌خواهد با اعتراض به شرایط ناگوار نگهداری زندانیان مذکور به وظیفه انسانی، دینی و قانونی خود عمل کنند. عزت الله صحابی از فعالان ملی مذهبی ایران از اعمال فشارهای جسمی و روحی بر بازداشت شدگان ماه‌های اخیر انتقاد کرد. وی در رنجنامه‌ای با اشاره به بازجویی‌های دوباره از زندانیان زن مانند بدر السادات مفیدی، هنگامه شهیدی و شیوا نظرآهاری و توهین و افترا به آنان برای شکستن روحیشان می‌نویسد این برخوردها تا آن حد بود است که برخی از این بانوان از خدا طلب مرگ کردند. این بود خلاصه اهم اخبار تا این ساعت.
مهداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. گزارش های مجله صبحگاهی. ادامه اعتراضات مخالفان دولت در تایلند با دست کم 15 کشته و صدها زخمی طی درگیری های اخیر. بدهکاری بیش از 2000 میلیارد تومانی شرکت ملی نفت به خزانه به گفته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه. در مورد مسئله واریز نشدن حساب‌های شرکت ملی نفت به خزانه گفتگوی داریم با یک کارشناس امور نفت. سختگیری ویژه در زندان نسبت به عیسی سحرخیز، محمد نوریزاد و احمد زیدآبادی در جریان وضعیت این روزنامه‌نگاران و نویسندگان دربند قرار می‌گیریم. تظاهرات اعتراضی در دانمارک در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. در تایلند هزاران تن از مخالفان دولت موسوم به سرخپوش‌ها در ادامه درگیری‌های خیابانی و ناآرامی‌های ماه‌های گذشته با نیروهای دولتی درگیر شدند. گزارش هاکیس درگیری‌های روز گذشته در تایلند دست کم 15 کشته و صدها زخمی بر جای گذارده است. کیانه معنوی.
مخالفان دولت موسوم به پیراهن قرمزها که بیشتر آنان از هواداران تاکسین شیناواترا نخست وزیر پیشین هستند، خواهان انحلال دولت و مجلس و همچنین برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی می باشند. مخالفان دولت بامداد یک شنبه از پادشاه نمادین و مورد احترام آن کشور خواستند برای جلوگیری از خونریزی‌های بیشتر و پایان دادن به مناقشات چند ماهه مداخله کند. در جریان درگیری‌های مسلحانه میان مخالفان دولت و نیروهای امنیتی و ارتش در قلب شهر بانکوک روز شنبه 18 نفر از جمله 11 غیر نظامی کشته و صدها نفر آنطور که گفته شده است حدود 800 نفر مجروح شدند. همینطور یک تصویربردار خبرگزاری رویترز در میان کشته شدگان است. 4 سرباز کشته شدند و گزارش شده است 5 سرباز در گروگان مخالفان به سر میبرند. به گفته شاهدان نیروهای دولتی شنبه تلاش کردند یک محله قدیمی بانکوک را که ماهاست از سوی معترضان به عنوان پایگاه مورد استفاده قرار میگیرد از کنترل آنان خارج کنند. گزارش شده است نیروهای دولتی از گاز اشکاور، تیراندازی هوایی، گلوله پلاستیکی و مخالفان از اسلحه گرم، بمب بنزینی و سنگ و چوب در زد و خوردها استفاده کردند. به گزارش رویترز، نیروهای امنیتی شنبه شب اعلام آتش بس کردند و از معترضان نیز خواستند چنین کنند. درگیری‌های خونین روز شنبه که روزنامه‌های تایلند از آن به عنوان ساعت سیاه یاد کردند، در دست کم 2 دهه اخیر در آن کشور بی سابقه بوده است. با این همه گزارش ها حکایت از آن دارد که شهر 15 میلیونی بانکوک بامداد یک شنبه آرام بود. آبای سیت واجای جیوا نخست وزیر کنونی اکنون به خاطر کشته ها ابراز تأسف کرده است. وی میگوید نیروهای دولتی از گلوله واقعی تنها برای دفاع از خود و یا برای تیراندازی هوایی استفاده کردند. نخست وزیر تایلند همچنان از خواسته مخالفان مبنی بر کنارگیری سرباز میزند و در تازه ترین پیام تلویزیونی خود تاکید کرده است که او و کابینه اش بر سر کار خواهند ماند و تلاش میکنند مشکلات جاری را حل و فصل کنند. مخالفان دولت موسوم به پیراهن قرمزها دولت را غیرقانونی می‌دانند و خواهان انحلال آن هستند. نخست وزیر کنونی 4 شنبه هفته گذشته پس از آنکه مخالفان دولت به پارلمان حمله کردند وضعیت اضطراری اعلام کرد و از قانونگذاران مجلس خواست ساختمان را ترک کنند. وی گفت به خواسته مخالفان در خصوص انتخابات پارلمانی زودرس جامعه عمل نخواهد پوشاند و انتخابات آنطور که از پیش اعلام شده تا پایان سال جاری انجام می‌گیرد. تایلند از سال 2006 که تاکسین شیناواترا نخست وزیر وقت در جریان یک کودتای خونین از کار برکنار شد دچار چند دستگی سیاسی شده است.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
در ایران موسال رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 1387 اعلام کرده است که شرکت ملی نفت بالغ بر 2000 میلیارد تومان به خزانه بدهکار است که هنوز نسبت به تسویه آن اقدام نکرده و این مورد تخلف محسوب می شود. سال گذشته نیز در گزارش تفریغ بودجه سال 1385 اعلام شد که دولت محمود احمدی نژاد 1 میلیارد دلار از درآمد حاصل از فروش نفت را به خزانه واریز نکرده است. در همین زمینه علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگویی دارد با پرویز مینا، مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران در دوران پیش از انقلاب و مشاور امور نفت شرکت‌های نفتی بین المللی، و نخست از او پرسیده است مشکل کار در کجاست که شرکت ملی نفت می‌تواند مبالغی را به حساب خزانه واریز نکند. پرویز مینا:
مسئله اینجاست که الان ساختار اداره صنعت نفت در ایران به نحوی است که هیچ گونه شفافیتی وجود نداره، برای اینکه هم شرکت ملی نفت هست، هم تعدادی شرکت‌های تابعه هست، هم وزارت نفت هست، هم معاونین وزارت نفت هستند. تمام این واحدها با هم اون همکاری رو ندارن که جوابگوی دولت ایران باشن.
آقای مینا، در برابر چه مقامی یا چه نهادی یا چه قوه‌ای باید پاسخگو باشن؟
ببینید، در قبل از انقلاب دو قانون وجود داشت که این دو قانون اداره صنعت نفت بر اساس اینها اجرا می شد. یکی قانون نفت بود و یکی قانون اساسنامه شرکت ملی نفت. این دو قانون اختیار کامل کلیه عملیات صنعت نفت رو به شرکت ملی نفت ایران تفویض کرده بودند و هیئت مدیره شرکت ملی نفت مسئول اجرای تمام این برنامه ها بود و مجمع عمومی صاحب سهام که شامل نخست وزیر، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر نیرو، وزیر صنایع و معادن، وزیر کار و مدیر سازمان برنامه بودند. هیئت مدیره شرکت ملی موظف بود در سال دو بار جلسه مجمع عمومی صاحب سهام رو دعوت کنه، در یک جلسه کلیه برنامه‌های عملیاتی، بودجه سرمایه‌گذاری و هزینه‌های جاریش رو ارائه بده، به تصویب برسونه. آخر سال هم مجبور بود گزارش کامل عمل کرد، بیلان سود و زیانش رو ارائه بده و نشون بده که طبق اون برنامه های مصوبه چه کارهای انجام داده. و درآمد شرکت هم مشخص بود، عبارت بود از صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی، فروش فرآورده‌های نفتی در داخل کشور، وصول پذیره‌های نقدی و اجاره بها بهره مالکانه از شرکت‌های نفتی طرف قرارداد. تمام اینها وارد حساب شرکت ملی نفت می‌شد. از این درآمد بودجه مصوبه مجمع عمومی برداشته می‌شد، بقیه‌اش تحویل خزانه دولت می‌شد و بنابر این دولت دقیقاً می‌دونست چه مقدار پول وارد حساب شرکت نفت شده، چه مقدارش خرج شده طبق برنامه های مصوبه و مابقی چقدره که تحویل دولت شده، و بنابراین حساب کتاب کاملا روشن و مشخص بود.
آقای مینا، گویا دولت میدونه که چه مقدار پول وارد حساب های شرکت نفت شده، اما انتقاد مجلس و دیوان محاسبات این هست که مجموعه دولت، وزارت نفت و شرکت ملی نفت مبالغی رو که باید به حساب خزانه واریز میکردن نکردن. در سال 1385 نزدیک به 1 میلیارد دلار و در سال 1387 نزدیک به 2 میلیارد و 300 میلیون دلار.
خب علت این است که به جای یک واحد، یعنی هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، شما دارای تعدادی بیشماری شرکت‌های مختلف هستید که عملیات در جاهای مختلف مملکت اداره می‌کنند. علاوه بر اون وزارت نفت هست که در تمام عملیات روزمره این شرکت‌ها دخالت مستقیم داره. بنابراین یک واحد متمرکز نیست که مسئول جوابگویی باشه که این درآمدها چه شده، به کجا مصرف شده.
آقای مینا، در سالهای گذشته همواره این انتقاد از سوی قوه مقننه و برخی کارشناسان بوده که شرکت ملی نفت ایران در شرایط کنونی اساسنامه نداره و اساسنامه جدیدی هم گویا تدوین شده، و باز این انتقاد هست که دولت موظف بوده تا اردیبهشت سال 1388 اساسنامه جدیدی رو ارائه بکنه و به تصویب برسونه. اما برخلاف آنچه که شما گفتین که پیش از انقلاب 6 وزیر مجمع عمومی شرکت ملی نفت رو تشکیل میدادن، در اساسنامه جدید تنها وزیر نفت هست به عنوان رئیس هیئت عامل و 8 عضو دیگر زیر دست وزیر هستند به عنوان اعضای هیئت عامل و آنها رو هم وزیر نفت انتخاب خواهد کرد. اساسنامه جدید با این ترتیب خواهد توانست مشکلات رو حل کنه؟
مسلماً خیر. گرفتاری ایران این است که الان نه قانون نفتی وجود داره نه قانون اساسنامه، برای اینکه بعد از انقلاب با ایجاد وزارت نفت اساسنامه شرکت ملی نفت به کلی منتفی شد، چون اختیاراتی که قانون اساسنامه به شرکت نفت داده شده بود حالا منتقل شده به وزارت نفت. وزارت نفت هم قانونی براش نیست، بنابراین الان اختیارات تقسیم شده بین وزارت نفت، معاونین وزارت نفت، هیئت مدیره شرکت ملی نفت، هیئت مدیره های شرکت های تابعی که در حدود 80-90 تا شرکت ایجاد شده، و بنابراین هیچ جا شفافیتی وجود نداره که کی مسئوله و کجا جوابگوست. اساسنامه شرکت نفت اگر در اختیار وزارت نفت باشه باز همین گرفتاری ها وجود خواهد داشت.
پرویز مینا مشاور شرکت های نفتی بین المللی در گفتگو با علیرضا کرمانی از رادیو فردا. همسر محمد نوریزاد گفته است وی در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. پیش از این اعضای خانواده عیسی سحرخیز نیز گفته بودند که قفسه سینه وی را هنگام بازداشت شکسته و اجازه درمان ندادند. رضا الفت و وضعیت این روزنامه‌نگاران دربند.
محمد نوریزاد، عیسی سحرخیز و احمد زیدآبادی، بازداشت، انفرادی، ضرب و شتم. جرم این سه روزنامه نگار و نویسنده چیست که نه آزاد شدند و نه مرخصی آمدند؟ میگویند سحرخیز و نوریزاد و زیدآبادی چیزی را گفتند که کمتر کسی را یارای گفتن بوده است. نقد مستقیم آیت الله خامنه ای رهبر کنونی ایران. دیگران که از تقلب در انتخابات و انتقاد از حاکمیت گفته بودند، پس از بازداشت و انفرادی و تهدید و محاکمه و محکوم شدن عمدتاً به مرخصی آمدند. اما ظاهراً روایت این ستن نشان می‌دهد که بهای نقد آیت الله خامنه‌ای از بهای نقد جمهوری اسلامی بیشتر است و بلکه بسیار بیشتر. عیسی سحرخیز در تیر ماه گذشته پس از کشته شدن ندا آقا سلطان نوشته بود سید علی خامنه‌ای چه بخواهد و چه نخواهد پس از 20 سال ولایت مطلقه و حکومت استبدادی پا جای پای محمد رضا شاه گذاشته است و پاسداران او همان می‌کنند که گارد جاویدان شاه می‌کرد. بهای این سخن نه تنها بازداشت بلکه شکستن بود. آنگونه که میگویند آن 8 ماموری که آمده بودند که او را بگیرند همانجا دنده هایش را شکستند و چون در زندان انتظار برای شکستن خود او به درازا کشیده ترجیح دادند تا همچنان در زندان بماند و بیرون نیاید. محمد نوریزاد نیز در ایام پرآشوب پس از انتخابات در سه نامه متوالی همه را رها کرده و گریبان رهبر را گرفته بود. محمد نوریزاد آیت الله خامنه ای را نصیحت کرده و گفته بود رفتاری که تو با مردم کردی سزاوار این مردم نبود. بیا و عمامه از سر برگیر و پای برهنه و ژولیده موی در کوچه های شهر کلون درهای مردم را بکوب. شاید در به روی تو بگشایند و اگر در را بر رویت نکشودند بر این کار اصرار کن. زیرا اگر مردم باور کنند آن کس که پشت در است علی است در را خواهند گشود. اما احمد زیدآبادی معروف است که او نه سزای انتقادش از روال انتخابات بلکه تقاص نامی معروفش در بهار 3 سال قبل با آیت الله خامنه ای را پس می دهد. تقاص این که چرا در نامش به جای مقام معظم رهبری نوشته است مقام رهبری. احمد زیدآبادی در این نامه از رهبر ایران سوال کرده بود که چرا در ایران نمی شود رهبری را نقد کرد در حالی که در قانون چنین منعی نیست. پس از این نامه بر سر او همان آمد که بر سر سحرخیز و نوریزاد آمده است، با این تفاوت که احمد زیدآبادی قبل از انتخابات نیز یک بار دیگر به خاطر این نامه زندانی شده بود و آنگونه که همسرش می گوید بازجویش گفته بود به خاطر این نامه تو را له می‌کنیم. در واقع پاسخ حکومت و یا حکومت به نیابت از آیت الله خامنه‌ای به نامه‌ها و نوشته‌های این ستن یکسان بوده است. نخست بازداشت شدند و سپس در راه زندان و یا در سلول انفرادی و جریان بازجویی به شدت کتک خوردند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
رضا الفت گزارش می‌داد. اما در اعتراض به اعمال فشار بر زندانیان سیاسی در ایران و همچنین در ابراز همبستگی با دراویش و دانشجویان، شب گذشته ایرانیان ساکن دانمارک تظاهراتی اعتراضی در شهر کوپنهاگ برگزار کردند. شهرام میریان.
بعد از ظهر روز شنبه تظاهراتی از سوی کمیته جهانی دفاع از درویشان و دانشجویان ایرانی در پررفت آمدترین منطقه شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک برپا شده. سخنگوی این تظاهرات آقای حسن متوسلی است.
اینجا در شهر کوپنهاگ نزدیک شلوغ‌ترین ایستگاه قطار کوپنهاگ هست. این تظاهرات برای اتفاق حضور به تدریسی تمام دراویش، بلخص دراویش گنابادی هست و دانشجویان، و همینطور این تظاهرات برای آزادی تمام زندانیان سیاسی در ایران هست. همه مطلع هستند که در ایران هر کسی رو به هر دلیلی میگیرن به زندان میندازن.
آقای حسن متوسلی، غیر از آنچه که شما گفتین در فراخوان این تظاهرات در شهر کوپنهاگ چه آمده؟
در این فراخوان آمده که برای احقاق حقوق تمام زندانیان سیاسی و دراویش و دانشجویان ایران تظاهراتی رو برگزار میکنیم و کسانی که مایل هستن میتونن بیان.
شما خودتون دانشجو هستین بله؟
بله، بنده دانشجو هستم. فعالیتایی که کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان انجام میده در کوپنهاگ و در کلیه نقاط دنیا و اروپا برای آزادی تمام زندانیان سیاسی و دانشجویان و احقاق حقوق تدریسی دراویش هم هست. اخیراً در شهر سپاهان مسئول برگزاری مجالس درویشی مجبور کردن که سیاست و تعهد این مجالس برگزار نشه و تمام کسانی که در این مجالس شرکت میکنن اونا از اونا میخوان تعهد بگیرن که به هیچ وجه در این مجالس شرکت نکنن. و همچنین دانشجویانی که در زندان هستن به زور میخوان از اونا تعهد بگیرن یا اقرار بگیرن یا اونا رو برای مصاحبه های تلویزیونی آماده کنن.
آقای حسن متوسلی، شما سخنگوی این تظاهرات هستین. لطفاً بگین که این کمیته جهانی دفاع از درویشان و دانشجویان ایرانی غیر از دانمارک در کدام کشورها دارای شاخه است؟
این کمیته در اکثر نقاط و شهرهای اروپایی و آمریکا و کانادا فعال هستند.
و الان دف هم که نواخته می شود بله؟
بله بله، چون یه سری از هواداران درویش هستن اینجا، اونها هم به ما ملحق شدن.
تظاهرات اعتراضی ایرانیان در دانمارک در حمایت از زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی. شهرام میریان گزارش می‌داد. ظرف 6 ماهی که از انتصاب علی سعیدلو به ریاست سازمان تربیت بدنی می‌گذرد، 14 تن از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی یا به دستور او برکنار شدند و یا استعفا دادند. بسیاری از این فدراسیون‌ها رئیس ندارند و با سرپرست موقت اداره می‌شوند. حبیب روشنزاده.
رئیس سازمان تربیت بدنی بعد از انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد که با مسائل و اعتراضاتی نیز همراه بود، در شهریور ماه گذشته از سوی وی به این سمت منصوب شد. تنها سابقه علی سعیدلو در ورزش کشور تا پیش از رفتن به سازمان تربیت بدنی مدتی ریاست بر هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بوده است. در مدت 6 ماهی که علی سعیدلو سکان سرپرستی ورزش ایران را در دست گرفته، تعدادی از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی را یا از کار برکنار کرده یا از آنها خواسته است که استعفا دهند. آخرین مورد استعفا مربوط است به علیرضا رحیمی، رئیس فدراسیون هندبال که هفته گذشته با استعفای او موافقت شد. آخرین مورد برکناری هم در ارتباط است با عزالدین حیدری، رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی. جالب این که عزالدین حیدری وقتی روز پنجشنبه گذشته برنامه‌های یک سال آینده فدراسیون را اعلام می‌کرد، نمی‌دانست چند ساعت بعد برکنار می‌شود. زمانی که یک رئیس فدراسیون از سوی رئیس سازمان تربیت بدنی برکنار می‌شود یا خودش استعفا می‌دهد، رئیس سازمان یک سرپرست موقت برای آن فدراسیون تعیین می‌کند. برای فدراسیون ورزش‌های همگانی، رئیس تربیت بدنی ارتش سرتیب مجدارا به عنوان سرپرست موقت تعیین شده. یکی از وظایف سرپرست موقت فدراسیون این است که ظرف حداکثر 6 ماه اجلاس مجمع عمومی آن فدراسیون را تشکیل دهد تا اعضای مجمع رئیس جدید را انتخاب کنند. به عنوان مثال، زمانی که در دیماه گذشته حسین رضازاده به سمت سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری تعیین شد، اعلام کرد در 3 ماهه اول سال کار انتخابات را انجام خواهد داد.
ما برنامه‌ش هم چیز کردیم، ولی دقیق مشخص نیست. یه باید سعی کنیم که ما چون 6 ماه حکومتمون میزنن، 3 ماه اول دیگه بعد عید گفتم همون 3 ماه اول سال انشاءالله برگزار خواهیم کرد.
تا کنون در دوران تصدی علی سیدلو بر سازمان تربیت بدنی، رؤسای فدراسیون های وزنه‌برداری، شمشیربازی، هندبال، شطرنج، بدمینتون، دوچرخه سواری، بولینگ، پزشکی ورزشی، وشو، پینگ پونگ، گلف، شنا، کاراته و اسکواش یا برکنار شده یا استعفا دادند. ولی هنوز بسیاری از این فدراسیون ها با سرپرست موقت اداره می شوند و رئیس رسمی که انتخابی باشد و نه انتصابی ندارند.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش: تهران امروز نوشته است برنامه‌هایی برای کاهش جمعیت پایتخت مد نظر است. میشنویم از روزنامه‌های صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه تهران امروز از طرح جدید مقام‌های دولتی برای خروج دانشگاه‌ها از شهر تهران با دلیل و توجیه احتمال وقوع زلزله و کاهش جمعیت خبر داده است. تهران امروز با اشاره به اظهارات کامران دانشجو وزیر علوم از اتخاذ تدابیری برای کاهش جمعیت تهران سخن به میان آورده. این روزنامه از قول موسی پور موسوی، نماینده تام الاختیار شهردار تهران، به سابقه موضوع ساماندهی دانشگاه‌های سطح شهر تهران در سال 1371 اشاره کرده و به نقل از وی نوشته که هدف شهرداری کاهش ترددهای آموزشی است، اما از زمان تشکیل دولت جدید اتفاقهایی در شهر تهران افتاده که خود دولت خواستار خروج مراکز دانشگاهی از شهر شده است. آقای پور موسوی همچنین گفته که به نظر شهرداری، ساماندهی الزاماً به معنای خروج دانشگاه‌ها از سطح شهر تهران به نواحی پیرامونی نیست، بلکه گزینه‌های متفاوتی وجود دارد و اگر منظور دولت از ساماندهی دانشگاه تهران صرفاً انتقال دانشگاه‌ها به نواحی اطراف تهران باشد، به دلیل اینکه در این نواحی زیرساخت‌های لازم برای سرویس و ارائه خدمات به مراکز دانشگاهی فراهم نشده، این انتقال خود منجر به آسیب‌های ثانویه می‌شود. روزنامه ابتکار از شکایت رسمی دولت علیه الیاس نادران، یکی از نمایندگان مجلس که هفته گذشته محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد را به عنوان عضو ارشد شبکه فساد اقتصادی معرفی کرد، خبر داده است. به گزارش این روزنامه، ماجرای الیاس نادران و محمد رضا رحیمی وارد مرحله جدیدی شده و فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس دولت خبر داده که شکایتی از سوی این معاونت علیه الیاس نادران تنظیم شده و به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است. این روزنامه همچنین به نقل از علی مطهری که زمانی از نمایندگان حامی دولت به شمار می‌رفت نوشته، قرائن نشان می‌دهد که اتهام رحیمی جدی است و آقای احمدی نژاد که منادی شعار عدالت خواهی است، باید در برخورد با اتهامات رحیمی پیش قدم شود. روزنامه ابتکار می‌نویسد شکایت دولت علیه الیاس نادران می‌تواند فصل تازه‌ای از بحث‌ها را پیرامون مسئولیت قضایی نمایندگان مجلس و مواضع دولت در خصوص نقش معاون اول محمود احمدی نژاد در شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی بگشاید. روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد گزارش تفریق بودجه سال 87 را منتشر کرده و به نقل از وی نوشته که وزارت نفت 14 میلیارد دلار از بودجه سال 87 انحراف دارد. به نوشته این روزنامه، هادی قوامی همچنین در خصوص تفاوت گزارش تفریق بودجه سالهای قبل با سال 1388 گفته که در گزارشی که دیوان محاسبات در سال جدید ارائه داده، لفظ تخلف برداشته شده و به جای آن انحراف از قانون عنوان شده است. آقای قوامی گفته که در گزارش ابتدایی تفریق بودجه سال 87 که توسط دیوان ارائه شده، 3 میلیارد و 400 میلیون دلار انحراف مربوط به واردات بنزین است و در خصوص میعانات نیز در حدود 6 الی 7 میلیارد دلار اختلافات میان دیوان محاسبات و وزارت نفت وجود دارد. روزنامه آفتابی یزد از بازگشت فیض الله عرب سرخی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به زندان خبر داده است. به نوشته این روزنامه در پی عدم تمدید مرخصی فیض الله عرب سرخی، این فعال سیاسی اصلاح طلب بعد از ظهر روز شنبه به زندان اوین بازگشت. فیض الله عرب سرخی که در جریان انتخابات از حامیان میر حسین موسوی بود، نخستین روزهای پس از انتخابات بازداشت شد و 16 فروردین ماه 89 پس از 9 ماه بازداشت به مرخصی 5 روزه آمده.
مهرداد میردامادی و آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
ولی قسمت اینه که چشمای کورم براحت بشینه، برای دل من واسه جسم خاصم، منی که قبورم تو چشمات شکستم.
سر از کار چشمات کسی در نیامد که هر کی تو رو خواست، یه روزی بد آمد برای دل من واسه جسم خاصم، منی که غرور رو تو چشمات شکستم. واسه من که برد کار زمونه، یکی نیست که قدر دلم رو بدونه، گناهی ندارم ولی قسمت اینه که چشمای کورم براحت بشینم. یادت بهاره، تو قلبم کسی جز تو جای نداره، صدای دلم ساز ناسازگاره، سکوتم به جز تو صدایی نداره. تو خواب و خیالم همش فکر اینم که دستم تو بازم تو دستم ببینم، ولی حیف از این خواب پریدم که بازم با چشمای راحت بشینم. سر از کار چشمات کسی در نیاورد که هر کی تو رو خواست، یه روزی بد آورد برای دل من واسه جسم خواستم، منی که غرور رو تو چشمات شکستم.
نمیدی اینم پای لج با دید میزه
به سوگش من نشستی، ببین چه ساده عهد و شکستی، گوشی رو بردار من که میدونم همون جا منتظر نشستی. کشیدی باز دوباره سرد و داغش، نگاه نازه از یادم نمیره، میدونی قلبم پیش تو گیره، میری و روزی تو باز برمیگردی، میای و میبینی که دیگه دیره. نگو نمیشه، نگو نمیشه، نزن به دوباره کیشه، این یادگاری بمونه پیشت، دوست دارم من واسه همیشه. نگو به سوی عشق من نشستی، ببین چه ساده هم تو شکستی، خوشی رو بردار من که می
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
entre dans le noir.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهش‌های بسیاری حاکی از آن است که تعداد ابتلا به سرطان را می‌توان از طریق ایجاد تغییراتی در روند زندگی به نیمه رساند. مؤسسه تحقیقات سرطان در بریتانیا 5 پند مفید در این زمینه دارد. اولاً که سیگار نکشید. دوماً که وزن و فرم بدنتان را از طریق پرجنب و جوش بودن متعادل نگاه دارید. سوم، استفاده از مشروبات الکلی را محدود کنید و یک رژیم غذایی خوب انتخاب کنید که در آن میوه و سبزیجات نیز به وفور یافت شود. چهارم، خود را در آفتاب نسوزانید و از کرم‌های محافظ استفاده کنید. و در نهایت آنکه با بدن خود آشنا باشید و کمترین تغییر را با پزشک معالجتان در میان بگذارید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
بذار فقط تو باشی و من باشم و یه ما شدم، بذار کسی به قصه رو به هر دوتای ما بدن. تو میتونی تنهایی رو از شونه هم خط بزنی، به آرزوهام میرسم وقتی همیشه با منی. رنگین کمون خنده ها، آتیش تند اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ یه چشمکات. با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو شماره کن، بانوی رنگ و آینه سایه ها رو ستاره کن. چشماتو با کن و ببین دل من از تو روشنه، با یه حضور صورتی لیلی قصه با منه. رو خوابای سیاسفی نقشه یه تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش. حیات رویای منو مرد پت نقاشی کن، دیوارای خونمونو با رنگ چشمام کاشی کن. حضورتو نبند پناه بده خلوتمو، تو خواب هر شب منی به هم نزن عادتمو. رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش. حیات رویای منو با رد پات نقاشی کن، دیوارای خونمونو با رنگ چشمات کاشی کن. رنگین کمون خنده ها، آتیش تند اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات. با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو صورتی کن، بانوی رنگ و آینه سایه همون آقاتی کن.
رادیو فردا.
منم یه قصه بارون بودم، تا به
خونم یه شعر خوب و زیبا تو دنیا
چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران 25 برابر ژاپن و 2 برابر ترکیه است. برای کاهش میزان مرگ و میر در جاده های ایران چه میتوان کرد؟ و در اینجا پاسخهای شما.
جمهوری اسلامی ایران کاری نداره که کی تجربه داره چی نداره. اینا هر کی که بره اونجا پول بده گواهینامه بهش میدن میاد، حالا یا پارتی داره یا رفیق داره یا هر چی داره، با پول میخرن، تجربه ندارن، میرن یه ماشین 200 میلیون تومانی هم میخرن مینوزن تو جاده ایران. یه چیونه یک جمین افسرای ما که هر کی بگیرن 5 تومن 10 تومن باج سیویل میگیرن ولش میکنن. ناشی بودن، جاده شناسی ندارن، میافتن تو جاده ایران، هیچ جاره بلد نیستن.
مشکل تصادف در جاده های ایران بی ارزش بودن پول ایرانه. رانندگان بیچاره یه قدر سرعت میرن که زود به جا برسن و هرچی بیشتر پول جمع کنن شاید بتونن شام شب در بیارن. محمد بختو از لاهور استان هرمزگان.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند، تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد. شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. ته جان موج به دریا برگشت، دل سودا زده از خلوت رویا برگشت. پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دیدی ای سوخت جان موج به دریا برگشت، دل سودا زده از خلوت رویا برگشت. پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. همه رفتن که از عشق بگیرن نشان، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد. شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
کبیر تشنه فکر بارونیم، تو خواب خوش رفتن اینجا میمونیم. دریا و باد و موجی آره میتونیم، بیرنگیم ولی با هم رنگیم. I'm
شهر خورده ایم، دل به دیار قربت نسپرده ایم.